قرآن.
برگزاری مراسم 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران امروز در قم. قرار است مراسم سراسری هم فردا در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاهای کشور برگزار شود. تأکید رئیس جمهور بر الزام ارائه کد پستی و کد ملی برای دریافت هر گونه خدمت در کشور. آقای پزشکیان، باید تمام نشانی ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد حرکت کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. تلاش دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ. آقای میدری، امیدواریم با همدلی و همراهی دولت و مجلس این موضوع با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن به سرانجام برسد. و در هفته دوم لیگ برتر فوتبال رخ داد. تلسپ شکلی استقلال با آزادی در وطنی و خط و نشان تراکتور مدل جواد نکونام برای مدعیان با برد قاطع مقابل سپاهان در نقش جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت می‌کنم با این بخش از اخبار بامدادی با ما همراه باشید. همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای امروز چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. قرار است فردا هم بعد از نماز مغرب و عشا مراسمی به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار شود. همچنین مراسم سراسری 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاهای سراسر کشور فردا برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای با دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور باشکوه در این آیین‌ها تاکید کرد، حضور باشکوه و حماسی در آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید بار دیگر نشان خواهد داد که راه این شهید والا مقام زنده و آرمان او در قلب ملت ایران ماندگار است. آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید در سراسر کشور با شعار محوری با تو در عهدیم تا صبح ظهور برگزار می‌شود. دیروز هم مراسم 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران در مصلی امام خمینی تهران با حضور گسترده مردم و مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.
چهل روز پیش با همین نوا آقای شهید ایران را از تهران تا قم، نجف، کربلا و مشهد بدرقه کردیم.
خیلی روز سختی بود. واقعا اصلا روزی بود که اصلا نمیشد تصور کرد که آقا دیگه نیست در کنار ما.
همان روزی که شما مردم با دلی پر از اندوه اما استوار حماسه دیگر خلق کردید.
کم سرمایی را دست ندادید.
تا آخرین قطره خونمون پای خونشون استادیم.
و اما حالا حضور دوباره شما از زنده بودن آرمان آن رهبر فرزانه، آن قائد شهید امت حکایت دارد.
کاش که این 37 سال کلام به کلام رهبر رو همه ملت آویزه گوش می‌کردیم.
او در قلب ملت ایران ماندگار است برای همیشه.
بزرگترین چیزی که رهبر عزیزمون به ما یاد داده آزادگیه.
استقلال کشورمون هست که ازشون برامون یادگار مونده.
ساده زیستیشون همیشه برای من الگو بود.
حس اقتدارمون.
مقاومت میراث خیلی گرانبهایه که از آقا ما به ارث برد.
نه ترس بودن، شجاع بودن.
حتی بهمون داده ما الان دیگه این بعد راهو ادامه بدیم.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد. این ذلت دشمن که ببینی اثر او.
رمز اصلی پیروزی ما در مقابل دشمن اتحاد مقدسمونه.
وحدتی که خب خود رهبر عزیزمونم تأکید میکنن و
و رهبر شهیدمون هم همیشه تاکید داشتن لازمه پیروزیه.
روایت ملتی مبعوس است که فراق را به وصال تبدیل کرده، وصالی با آرمانها، با ولایت و با عهدی که تا طلوع ظهور پا برجاست.
روزبهانی خبرگزاری صدا و سیما.
در 171مین شب تجمعات که با 40 رهبر شهیدمان همزمان شد، مردم از آخرین دیدار و ماندگارترین خاطراتشان از او گفتند. روایت‌هایی که با گذشت زمان همچنان زنده است.
بعضی نامه‌ها قرار نیست هیچ وقت به مقصد برسند. فقط نوشته می شوند. برای کسی که دیگر نمی شود آدرسش را روی پاکت نوشت.
اگر می خواستین یه نامه برای رهبر شهید بنویسین چی می
نوشتین؟ خیلی دلم برشته. حتی می نویسم که کاش من فدای شما می شدم و شما زنده می شدم.
تشکر می کردم که چقدر حکیمانه، چقدر عالمانه یه کشوری که دنیا در قصد نابودیشو داشتن اینقدر قشنگ هدایت کردن.
ما به جای شما آمریکا و اسرائیل و گردنشو خم میکنیم.
در 40 رهبر شهید دوباره خاطره آخرین دیدارها زنده شد، همان تصویرهایی که در ذهن مردم مانده اند و هنوز از یاد نرفتند.
رفتن تو هنوز کسی باور نداره، منتظرین یکی بگه خبر دروغه.
اگر قرار بود یک صفت یا یک چیزی رو از رهبر شهید به نسل بعد منتقل کنید، دوست داشتید؟
بالاترین چیزی که صبرشون، مهربونیش،
ایستادگی در مقابل دشمنان ایران.
مراسم 40 رهبر شهید علاوه بر مصلا در تجمعات شبانه هم ادامه داشت.
شهادت رهبری پایان مسیری که ترسیم کردند نیست. حرفایشان میماند در ذهن کسانی که شنیدند و به نسلی منتقل میشود که قرار است این روایت را ادامه دهد.
سید علی صبور ما
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز کاملا مسلط هستند. سرلشکر ایزدی در آیین بزرگداشت 40 رهبر مجاهد شهید در بجنورد گفت دشمن با یک نقشه قطعی برای براندازی و تجزیه وارد میدان شد، اما ایران با توانمندی موشکی خود معادلات دشمنان را دگرگون کرد.
در جنگی که ما پیروز شدیم تمام ناوها، هواپیماها، موشکها فعال شدن. وضعیت اتفاق افتاده که میگن ما نگران هستیم، ما همه موشکهای ضد هواییمون رو استفاده کردیم.
رونمایی از کتابی در بغداد با محوریت نظم نوین جهانی که در آن به دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به تحولات منطقه و جهان پرداخته شده است. این کتاب که با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید امت گردآوری شده، قرار است به زودی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد در اختیار مخاطبان عراقی قرار گیرد.
این کتاب روایتی از جهانی در حال تغییر است که برای نخستین بار به زبان عربی گردآوری و پیش روی مخاطبان عراقی قرار گرفته است. محمد اخگری، معاون بین‌الملل مؤسسه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی:
بحث مهمی که در این کتاب مطرح میشه به لحاظ اندیشگی از ایشون طلوع نظم جدید جهانی است که ما در بعد از اتفاقات جنگ رمضان شاهد اون بودیم و امروز هم علائم و نشانه های اون رو در جهان داریم میبینیم.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق، همام حمودی رئیس مجلس اعلی اسلامی، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران و شماری از نمایندگان مجلس و اندیشمندان عراقی در مراسم رونمایی از این کتاب شرکت کردند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق:
حقیقه الكتاب هو صغير في الحجم كبير في المعنى والمضامين.
این کتاب از نظر حجم کوچک اما از نظر معنا و محتوا بسیار پربار است. آن را با دقت خواندم و معتقدم اندیشه های آن شرایط امروز و آینده منطقه و جهان را به خوبی ترسیم می کنند. به جوانانی که میخواهند ایران و رهبری حکیمانه آن را بهتر بشناسند توصیه میکنم این کتاب را بخوانند.
انتخاب عراق برای نخستین رونمای عربی این کتاب نیز معنا دارد. محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق.
این کتاب در واقع اشاره میکنه به افکار و دیدگاه های ایشون در رابطه با مسائل جهانی هست که قطعا مورد استقبال زیاد ملت شریف و بزرگ عراق و نخبگان قرار خواهد گرفت.
استقبال اندیشمندان و نخبگان عراقی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای حالا زمینه ای عرضی گسترده تر این اثر را فراهم کرده است، به طوری که قرار است بزوغ نظام جهانی جدید از 11 شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد در اختیار مخاطبان قرار گیرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفتگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا عازم عراق شد. آقای قالیباف پیش از آغاز سفر با تأکید بر پیوند تاریخی و ناگسستنی دو ملت ایران و عراق تصریح کرد همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده است. آقای قالیباف افزود در این سفر گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درونزا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. رئیس جمهور گفت دریافت هر گونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می شود. آقای پزشکیان در جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح ملی نظام نشانه گذاری مکان محور با تاکید بر این نکته که آگاهی از داده های مکانی، هویتی و مالی پیش نیاز اساسی برای تصمیم گیری های کلان و سیاست های اجرایی افزود، باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانه گذاری مکان محور ایجاد شود و از ظرفیت محل محوری، مسجد محوری، مراکز بهداشت و مدارس به عنوان پایگاه های منطقه‌ای و شهرستانی استفاده شود. رئیس جمهور در ادامه این نشست تصریح کرد تمام نشانی ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه صرف توسعه زیرساخت ها و به روز رسانی فرایند های نشانه گذاری مکان محور شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد و گفت این افزایش می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد و میزان آن باید با بررسی‌های کارشناسی و با توافق دولت و مجلس تعیین شود. آقای احمد میدری افزود امیدواریم با همدلی و همراهی دولت و مجلس موضوع افزایش مبلغ کالابرگ که مورد تاکید مسئولان و مطالبه مردم است با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن به سرانجام برسد. تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافت. بنابر اعلام بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در شهر تهران برای زوجین به 2 میلیارد تومان و در مراکز استانها و شهرهای بیش از 200,000 نفر جمعیت به 1,600,000,000 تومان افزایش یافته است. تسهیلات جعاله مسکن نیز از 280 میلیون تومان به 400 میلیون تومان رسیده. سقف تسهیلات ودیعه مسکن هم از محل اوراق گواهی حق تقدم از 300 به 400 میلیون تومان در شهر تهران و از 225 میلیون به 300 میلیون تومان در مراکز استانها تغییر یافت. آزمون سراسری سال 1405 فردا در سراسر کشور برگزار می شود. بنابر اعلام سازمان سنجش، داوطلبان تا ساعت 24 امشب فرصت دارند کارت ورود به آزمون خود را دریافت کنند. بر اساس برنامه اعلامی، آزمون گروه علوم تجربی صبح و گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی بعد از ظهر پنجشنبه 29 مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه 30 مرداد در 415 شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد. بیش از 1,070,000 داوطلب در آزمون سراسری امسال حضور دارند. بسته حمایتی شرایط اضطرار ترخیص کالا در گمرک دائمی می شود. این خبر را رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد و گفت ستاد ملی گذر در آخرین جلسه خود لایحه‌ای تنظیم کرده که بخش عمده آن به تصویب رسیده و به زودی برای تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی دولت می رود. به گفته آقای عسگری با تصویب این بسته گشایشی در ترخیص کالاها اتفاق افتاد و با اجرای آن دیگر هیچ کالایی در مرز متوقف نمی شود.
ما برای خروج کالا از گمرکات یک بسته‌ای رو از شورای عالی امنیت ملی داشتیم که اون الان هم تمدید شده تا پایان شهریور. بر اساس اون مصوبه که الان مصوبه شرایط اضطرار هم هست، خیلی گشایشی رو در حوزه‌های مختلف برای خروج کالا فراهم میکنه، از کالا اساسی، مواد اولیه، تجهیزات خط تولید. بنابراین شما توی با این مصوبه که تا پایان شهریور هست، بحث تودیع ضمانتنامه بابت حقوق ورودی، بابت مالیات هر چیزی هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی الان همه فعالان به همه تجار بازرگانان میتونن کالاشون اظهار کنن و از تسهیلات مصوبه ان شاء الله استفاده بکنن و کالاشون ترخیص کنن. بسته که الان ما داریم میبریمش دائمیش کنیم، یه بخشش راجع به ورود کالاها هست به صورت بدون انتقال ارز به از محل ارز خود اشخاص، واردات در مقابل صادرات، یا یه سری مسائل راجع به منشأ ارز، اینها این رو انشالله یک شنبه در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح میکنیم.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد ملت ایران در برابر فشار عقب نشینی نمی کند و در مقابل تحمیل و تهدید محکم تر می ایستد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت کودتای 28 مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در حق تعیین سرنوشت ملت ایران بود. وی با بیان اینکه دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت با هر نامی استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است افسود، نسل‌ها می‌گذرند اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند. کشوری که اختیار سرنوشت خود را به بیگانه بسپارد بهای سنگینی خواهد پرداخت. نظریه پرداز و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو تنها راه باز کردن تنگه هرمز را قبول خواسته های ایران از سوی آمریکا دارست. مر شایمر گفت دشوار می توان فهمید که آمریکا چطور می تواند حتی به یک پیروزی محدود در این درگیری با ایران دست پیدا کند. واشنگتن اگر امیدوار است تنگه را باز کند و از یک فاجعه اقتصادی جلوگیری کند، انتخاب چندانی جز تن دادن به تقریبا تمام خواسته های ایران ندارد. این استاد دانشگاه تاکید کرد آمریکا گزینه نظامی ندارد و تشدید تلاش برای آمریکایی‌ها فاجعه بار خواهد بود. در مقابل ایرانی‌ها معتقدند گزینه نظامی دارند و می‌توانند تنش را تشدید کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملاً مردود دانست. آقای بقائی ضمن رد این ادعا و با ابراز تأسف از اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. سخنگوی وزارت خارجه از همه طرف‌های منطقه‌ای درخواست کرد با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های موجود به دلیل شرارت‌های ادامه‌دار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه، به ویژه سابقه عملیات‌های متعدد پرچم دروغین، از اتهام‌زنی بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هشدار داد رژیم صهیونیستی اقدام به تشدید عمدی تجاوزات به نوار غزه و تلاش برای برهم زدن توافق آتش بس کرده است. حازم قاسم سخنگوی این جنبش تاکید کرد جنایت هولناکی که رژیم صهیونیستی دیروز در نوار غزه مرتکب شد نشان دهنده بی‌اعتنایی کابینه رژیم اشغالگر به تمامی درخواست‌ها برای برقراری آتش بس از سوی میانجی‌ها و کشورهای ضامن از جمله درخواست رئیس جمهور آمریکا است. وی از میانجی‌ها، کشورهای ضامن و به طور ویژه دولت آمریکا خواست رژیم صهیونیستی را به پایبندی به توافق آتش بس و اجرای نقشه راهی که اخیراً درباره آن توافق شده است ملزم کنند. در حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به کافه‌ای در غرب شهر غزه 6 نفر از جمله یک کودک شهید و 10 نفر زخمی شدند. رژیم اشغالگر حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در شمال سوریه را با اطلاع آمریکا انجام داد. روزنامه اکسیوس گزارش داد تل‌آویو به واشنگتن اطلاع داد که حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابوظهور با هدف جلوگیری از تقویت حضور نظامی و استقرار سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته ترکیه صورت گرفته است. این در حالی است که نماینده آمریکا در امور سوریه مدعی شد دولت ترامپ نگرانی عمیقی از حمله به سوریه دارد و این حمله را تنش‌زایی غیر ضروری می‌داند. از زمان فروپاشی نظامی گذشته سوریه و به رغم ادعای آمریکا در همکاری با دمشق، سوریه صدها بار هدف حملات رژیم اشغالگر قرار گرفته است.
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنونده های عزیز رادیو قرآن، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه قله های تلاوت. امروز در خدمت یک استاد دوست داشتنی هستیم، ایران هم اومده، استاد محمد احمد شبیب. اولین قله تلاوت استاد محمد احمد شبیب، تلاوت زیبای سوره مبارکه یوسف از ابتدا تا آیه 22 هست به مدت 34 دقیقه. عجب تلاوتیه این تلاوت. اگرچه استاد شبیب توی چارچوب تلاوتش متأثر از استاد سعید عبدالصمد از زناتی بوده، ولی با توانایی‌های بسیار بسیار بالایی که داشته تونست یک سبکی رو ایجاد بکنه و اگر الان کسی ازشون تقلید بکنه فوراً همه میگن اه این داره شبیب میخونه، تلاوت شبیه استاد شبیبه. از خصوصیات بارز استاد شبیب بداهه پردازیه و همینطور خلاقیت در ارائه نغمات جدید و این فرازی که الان شنیدین، مثلا همین تلاوت سوره یوسف، تا حالا شنیده بودید که این فراز رو کسی اینطور تلاوت بکنه؟ نه، شنیده بودین؟ حتما نشنیده بودین. یه فراز دیگه از سوره یوسف بشنویم. میبینید چقدر صدای شبیب صاف و شفاف و دلنشینه، چقدر قوی داره قرآن میخونه، چقدر بدون تکلف و راحت داره قرآن میخونه. ایشون خیلی آدم مهربان و متواضع و بیریا و صاف و صادقی بود. قله تلاوت بعدی استاد شبیب سوره مبارکه احزاب آیات 69 تا آخر، 1 تا 30 از سوره مبارکه قیامه به مدت 28 دقیقه است. این تلاوت رو استاد در استان دقهلیه در شهر میتغمر روستای کفر بهیده مسجد توخی اجرا کرده. ششم اکتبر 1973 میلادی، مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره، از جمله تلاوت‌های فجر و پیش از اذان صبح. ششم اکتبر برای اعراب خیلی مهمه. چرا؟ چون روز شروع جنگ اعراب و اسرائیله که عربها بر اسرائیل پیروز شدن، و جالبه که روز 6 اکتبر 1973 نوبت تلاوت فجر استاد شبیب بود و استاد آیات مربوط به پیروزی رو انتخاب میکنه و تلاوت میکنه. این که یک قاری در چه موقعیت زمانی و چه موقعیت مکانی چه قسمت و قطعه ای از آیات رو انتخاب میکنه بسیار مهمه. مثلا شما دعوت شده به یک مجلسی، قراره که اونجا قرآن بخونید، یه شخصیت مهمی هم اونجا نشسته و مناسبت خاصی هم وجود داره. انتخاب آیات شما نشان دهنده توجه شما به اون موقعیت و اون فضا و اون مکان هست. استاد محمد احمد شبیب در روز 6 اکتبر 1973 سوره مبارکه آل عمران آیت 154 تا 174، سوره تکویر و 5 تا آیه اول سوره مبارکه علق رو انتخاب میکنه. یکی از استثنایی ترین تلاوت های استاد شبیب همین تلاوته. به همین خاطره که به شبیب لقب قارئ الانتصارات، قاری پیروزی ها دادن. توی این تلاوت هم ایشون چند بار این آیه شریفه این ینصرکم الله فلا غالب لکم رو تکرار میکنه. همش منتظر بودم، گفتم پس کی تلاوت سوره یونس رو پخش میکنیم؟ بله، یکی دیگر از اون آثار ارزشمند و ماندگار استاد محمد احمد شبیب آخرین قله تلاوتش توی این برنامه است، سوره مبارکه یونس آیات 49 تا 65 سال 1982. این تلاوت رو ایشون در مصر اجرا کرد. حتما از شنیدن این فراز زیبا شما لذت خواهید برد. خوشتون اومد؟ دوست داشتین قله های تلاوت استاد محمد احمد شبیب رو؟ امیدوارم که لذت برده باشین. حتما توی برنامه دیگه‌ای باز هم به تلاوت های قشنگ استاد شبیب سری خواهیم زد و اونها رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد. موفق و معید باشید در پناه قرآن. خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
قرآنی نور فی قلبی من کل و حجلال وعطشي أن يمضي يوم دون لقاك محال محال. محال هي صور بمداها تبنين بمعناها أهواها وألقاها هي بحر الإناس أن تسمع كلماتي أن تحيا معانيها يرويك بأسراره يقلبك فيهديك.